أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحث پذیره نویسی رو مطرح کردیم، بعد بحث عرض اولیه رو در دیروز مطرح کردیم در ارتباط با پذیره نویسی، البته همون قسم رایج در کشور خودمون مباحثی رو مطرح کردیم، در ارتباط با عرض اولیه هم مطرح کردیم، رسیدیم به اینجای بحث که خب نسبت به پذیره نویسان اولیه ما مسئله رو حل کردیم، ولی دیگرانی که میان سهام رو از اون پذیره نویسان اولیه میخرن اونها کارشون چیه؟ عرض کردیم که اونها بالمعال باید کارشون تبدیل به یک شرکت قهری بشه، یعنی همون شرکت معنای اول بشه، اما خب علالقاعده اونها سهم و شرکه میخرن، چون سهم و شرکه میخرن اگر واقعا دارایی عینی میخرن آن میفهمن باید معلوم باشه، اگر یه امر اعتباری و فرضی میخرن ولو به تبعش یه امر عینی و واقعی میخرن دیگه فقط باید اساسا اون دارایی شرکت مشخص باشه، یعنی همون سرمایه شرکت و ارزش بازاری شرکت، و به این نحوه عرض کردیم مسئله ادامه پیدا میکنه نسبت به هر کس که این سهم رو بخره. اینها همش مبتنی بر این بود که ما برای شرکت شخصیت حقوقی مستقل قائل باشیم، یعنی اگر بگیم شرکت شخصیت حقوقی مستقل داره تمام این بحثایی که کردیم، نه تحلیلی که مطرح کردیم بر این اساس بود که به هر حال گویا او یه موجود مستقلیست، شخصیت حقوقی مستقلیست، طرف حساب ماست، او چیزی رو مالک میشه، دارا میشه، گاهی وقتا وکیل میشه، گاهی وقتا عامل میشه، به هر حال این مباحث درش مطرحه. ولی شخصیت حقوقی رو ما اصلا قبول نکردیم. اونجا چی باید بگیم؟ اگه شخصیت حقوقی رو کلا قبول نکردیم دیگه ما نمیتونیم شرکت بخریم، چون یه امر فرضی وهمی خیالی است و مالیتی نداره، مملوک ما نمیتونه بشه. پس خرید و فروش کلن شرکت سهامی این بیمعناست، باطل، نادرسته. و اگر ما قصدمون از خرید سهام خرید بخشی از شرکت سهامی است که یه امر اعتباری است، پس این معامله میشه چی؟ میشه معامله باطل. چون عرض کردیم که ما اونو یک شخصیت یا مملوک مستقلی قبولش نکردیم، یه امر فرضی و خیالی و وهمی است. امر اعتباری این بنابر اینه که دیگه شخصیت حقوقی نپذیرفتیم براش، یعنی موجودیت براش قائل نیستیم. مثلا شما بگید که من یه خونه در ذهنم فرض کردم 1000 متر، اینا این خونه که تو ذهنم فرض کردم به شما میفروشم به 100 میلیون تومان، شما میگه همونی که فرض کردی من به 100 میلیون میخرم، میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ یه امر موهومه، امر موهوم که خرید فروش نمیشه. شرکت که وجود خارجی نداره، شرکت وجود خارجی نداره، داراییاش وجود خارجی داره. شرکت به ما و شرکت، شرکت به ما و شرکت وجود خارجی نداره، یه امر وهمی و خیالیه. فرض اینه که ما شخصیت حقوقی قبول نکردیم، یعنی موجودیتی برای او قائل نشدیم. حالا یه موجودیت نداره، من دارم با خرید سهم بخشی از اونو میخرم، از چی رو میخرید؟ از یه امر وهمی. شما یه امر وهمی رو دارید میخرید که این باطله. مثلا اون مثالی که زدم، شما یه چیزی رو توهم کنید، بعد توهم خودتون رو به فروش بگذارید، آه این توهم منو کی میخره؟ کما این که ما در هر چیزی که یه امر وهمی خیالی حتی اعتباری که دیگه اون اعتبار رو ما نپذیرفتیم، گفتیم مشروعیت نداره، خرید و فروشش جایز نیست. خب پس ما اگر واقعا شرکت داریم میخریم که اینو که گفتیم شخصیت حقوقی مستقل نداره و اعتبار نداره، پس خرید و فروشش بود. اگه نه ما نمیدونیم چی میخریم، چون عرض کردیم تحلیل های مختلفی در خرید و فروش سهامه. در این صورت خب لعل ما داریم دارایی واقعی میخریم، چون شرکتی که در بین نیست، ما پس چی داریم میخریم؟ یه دارایی واقعی داریم میخریم. وقتی ما داریم یک دارایی واقعی میخریم، میگن خب دارایی باید معلوم باشه دیگه. اگه شما شرکت رو میخریدید، میگفتید دیگه لازم نیست من بدونم که دارایی این شرکت چیه، چون من دارایی اونو که نمیخرم، من خود شرکت رو میخرم. حالا که شرکت قابل خرید و فروش نیست، پس در چه فرض خرید و فروش سهام صحیحه؟ در فرضی که شما اون دارایی واقعی و عینی رو بخرید، یعنی زمین بخرید، تجهیزات بخرید. خب اگر شما با خرید سهم دارید دارایی واقعی میخرید، خب باید مبیعتون معلوم باشه. و مشکل خرید و فروش سهام اینه که مبیع معلوم نیست، بدین جهت خرید و فروش سهم میشه چی؟ میشه باطل. پس یا شما دارایی اعتباری میخرید که به جهت اعتباری بودن و وهمی بودن باطله، یا دارایی واقعی میخرید که به خاطر عدم علم تفصیلی به دارایی اون معاملتون باطله. در هر دو صورت باطل، الا اینکه مصالحه کنید. اونایی که میگن علم تفصیلی شرطه، عرض کردیم آقای خویی و بعضی میگن علم اجمالی، آقای سیستانی و عده میگن علم تفصیلی. اونایی که میگن علم تفصیلی لازمه، میگن علم تفصیلی. اونایی هم که میگن علم اجمالی، میگن حداقل معلومه بالاجمال باید باشه، چون شما خیلی وقتا سهم میخرید حتی معلومه بالاجمال هم نیست. یعنی نکنید خرید و فروش سهم حتما باید شما علمی به مبیع داشته باشید، حداقل بدونید این کارخونه مثلا چند هکتار، اصلا جاش کجاست، تولیدش چیه، تجهیزاتش چیه، یه علم اجمالی باید داشته باشید. و لا چی فهمید؟ نه، مبلغ سهم نکنید، سهم قرار شد یک سند باشه، در حقیقت شما سهم و شرکه میخرید، یعنی به اون میزان دارایی واقعی میخرید. این آقایی که میاد یک سهم به شما میفروشه، یعنی اگر قرار بشه تقسیم بشه به کل دارایی شرکت، یعنی یک متر زمین داره به شما میفروشه، مثلا اینقدر سوله داره به شما میفروشه، اینقدر مواد اولیه داره به شما میفروشه. های سیستان یا امثال اون میفهمن اگر دقیقا معلوم باشه که شما چند متر زمین دارید میخرید، چه تعداد، چقدر سوله دارید میخرید، چند کیلو مواد اولیه دارید میخرید، خب بله خرید و فروش سهام اشکال نداره. ولی شما نمیدونید چی دارید میخرید، مبیع تفصیلا معلوم نیست، خرید و فروش سهام مشکل داره. البته اینو ما بر اساس گفته های دفتر مشهد و الا قبلا اینکه فتاوای های سیستانی تو رساله شون اینا که خرید فروش سهام گفتن مشکل نداره دیگه، استفتاء قبلیشون و فتواشون اینه، گفتن دفتر قوم هم گفتن نه اشکال نداره، ولی دفتر مشهد میگه اشکال. خیلی بسیار خوب. حالا اینا مبنای فقهی ما که فتوا بلد نیستیم و نمیگیم دیگه، فتوا رو بعد از اهلش بپرسیم. این بر اساس مباحث فقهی است که این مسئله عرض کردم. من چون قرار دیگه این بحث رو خاتمش بدم، خسته شدید دیگه از این بحث، ولی اینه که میگم به خاطر اینکه تحقیق کنید آیا عدم پذیرش شخصیت حقوقی مستقل به معنای عدم پذیرش مالیت و مملوکیت دقیقا، یا نه ممکنه ما بگیم شخصیت حقوقی مستقل نداره اما مالیت داره. اینو ندیدم کسی بحث کنه، چون گویا میگن وقتی شخصیت حقوقی رو ما نپذیرفتیم، مالیت هم براش نمیپذیریم. مالیت داشتن غیر از شخصیت حقوقی داشتنه. مثلا دلار مالیت داره ولی شخصیت حقوقی نداره، پول ما مالیت داره ولی شخصیت حقوقی نداره. این که ما بگیم شرکت ها شخصیت حقوقی ندارن پس غیر قابل خرید و فروشن، نه، برای خرید و فروش شخصیت حقوقی لازم نیست، مالیت لازمه. شخصیت حقوقی یعنی قدرت تملک داره، میتونه مالک بشه، میتونه خلاصه وارد قرارداد بشه، طرف عقد بشه، ما ممکنه بگیم شخصیت حقوقی نداره، ولی شرکت مالیت داره. نکنید این تلازم به نظر من یه خلطه. اون آقایانی که گفتن چون شخصیت حقوقی مستقل نداره پس خرید و فروش شرکت میشه باطل، من معتقدم اینا خلط کردن. چون شخصیت حقوقی مستقل که ملازمه نداشت با بحث مالیت داشتن. عرض کردم ما خیلی چیزا رو براش مالیت قائلیم، من شخصیت حقوقی قائل نیستیم. هر چیزی که مالیت داره که شخصیت حقوقی نداره. من اشیا مالیت دارن، شخصیت حقوقی ندارن. پس ما ممکنه نفی کنیم شخصیت حقوقی رو اما مالیت رو بپذیریم. مالیت به چیه؟ مالیت به اغلاست. یعنی اغلا میگن که این مالیت داره یا این مالیت نداره. اگه اغلا بگن شرکت مالیت داره، پس قابل خرید و فروش شدیه.
شرکت داره یا
نه خود شرکت. یعنی اگه حقوقدان ها مصرن که ما در شرکت های سهامی شرکت خرید و فروش میکنیم، سهم میخریم نه دارایی. درسته؟ نه شخصیت حقوقی رو قبول نداریم اما مالیت رو قبول داریم. یعنی من میگم نفی شخصیت حقوقی به معنای نفی مالیت شرکت نیست. اما بودیم شرکت شخصیت حقوقی نداره، معنیش نیست که شرکت مالیت نداره. نفی شخصیت حقوقی چی میفهمید؟ آره. اوغلا اعتباران میدن، اوغلا شخصیت بهش نمیدن. الان مثلا فرض کنید شما به این کاغذ اعتبار 50,000 تومان میدید به تراول چک، درسته؟ درسته کاغذی امر عینی است، ولی اون 50,000 تومان اون ارزشش اعتباریه دیگه، واقعی که نیست، درسته؟ خب ارزش اعتباری رو کی بهش میده؟ اوغلا میدن. اسم این شخصیت حقوقیه؟ نه شخصیت حقوقی. آره کاغذ وجود داره، کاغذ وجود داره، ولی این اعتبار مالیتش چیه؟ اعتباریه. خب حالا من دارم مثال میزنم. یعنی ممکنه که یه چیزی اصلا مالیتش اعتباری باشه. فرض کنید این برگه تو این ابعاد شما الان برید تو بازار بخرید میگید چند میارزه؟ میگید هیچ دیگه. برگه مثلا کمتر از آچار که ارزش نداره. ملک هست اما مال نیست. فرض کنید شما یه اندازه یه اسکناس کاغذ برید از یه مغازه بگید که آقا این چند میارزه؟ که پولی نمیدونی، ما کمتر از آچار که نداره، مالیت نداره دیگه. این خارجی هست ولی مالیتی نزد اغلا نداره، ولی اعتبارا بهش مالیت میدن. ولی اغلا به این چی میدن؟ به یه اعتبار میدن. فرض کنید همون نخ و جنس خاصی که شما میفرمایید الان پولایی که از رده خارج شده همونو ببرید بگید آقا این رو چند میخریم؟ هیچی نمیخریم. میگه کاغذ مگه نیست؟ میگه ارزش نداره کاغذش، همون نخش هم قبلا بهتر بوده و تازه. آره الان نمیدونم دیگه نخ نداره، نخ مال قدیما بود. نه یعنی من میخوام بگم که اینی که ما الان براش مالیت قائلیم یه چیز اعتباریه، ولی به لحاظ اغلا میگه این چند میارزه؟ میگه هیچ. انا مثلا 500 تومن های قدیمی 1000 تومن ما بچه بودیم 20 تومن های اسکناسی بود، 20 تا تک تومن. شما هم همسن های حالی باید سنتون خیلی باشه چون خیلی وقت اون 20 تومن درست حتی هجاد سیاه. خب انا اونا چند میارزه؟ همون کاغذ و خب رنگ و فلان، هیچی نمیارزه. حالا یه بار دیگه ارزمو تکرار کنم، پس نکنید ملازمه ای بین این نیست که یک چیزی شخصیت حق حتی اون 200 تومانی یا 20 تومانی؟
10 تومانی.
خب پس ما هم خیلی سنم بالا نیست، به خودمون امیدوار شدیم. الحمدلله. الحمد لله الحمد لله. خب عرضم این بود که پس اگر ما گفتیم شخصیت حقوقی نداره معنیش نیست که قابل خرید و فروش نیست. من به نظرم میاد این خلطی است در کلام بعضی که میگن چون شخصیت حقوقی نداره شرکت رو دارن خرید فروش میکنن که امر اعتباری است که دارای مالیت عقلایی است. عقلا نه، یه چیزی رو اعتبار کردن به عنوان شرکت، مثل برند تجاری، مثل برند. برند چیه؟ لوگو. لوگو رو خرید فروش میکنن، برند رو خرید فروش میکنن، الان اسم رو خرید فروش میکنن. مثلا فرض کنید میگه اسمش یک شرکت معتبر، مثلا اسم شرکت بنز. نه اصلا خود اسم بله، یعنی شما نمیتونید اسم یک شرکت معتبر رو شرکت خودتون بذارید. نه، این نامه، خود نام رو میفروشه، برند رو میفروشه، میگه من حاضرم برندم رو بفروشم، اسم شرکت رو به شما باید. نه نه نه، اصلا حقوق نمیفروشم من، حقوق میفروشم. یعنی فرض کنید بنده یک شرکتی دارم که برند معروف تغذیه است، از این به بعد شما با این برند کار کنید، هیچی غیر از نام نمیفروشم، فقط شما میتونید با این نام شعبه بزنید. نه فروختم، واگذار کردم، مال منه. نه اصلا کلاهبرداری نیست. نکنید چند مدل داریم ها، یه وقت اینه که لایسنس میده، یه وقت اینه که شعبه فرعی میزنه، نمایندگی میده، خود اونا اقسامی داره، توی بحث تجارت بین الملل هم اقسامش مطرحه. ولی یه وقت اینه که شما فقط لوگو میفروشید، برند میفروشید. این برند رو که میفروشید، خب این چیه شما دارید میفروشید؟ این اعتبار
دیگه، مثلا این حق شرکت، لوگوی شرکت مال من بوده، حالا دارم میدم به شما، هیچ چیز خارجی هم نمیدم. این یه تفکر، مثلا این حق اختراع هم تفکری بوده، ایده ای شده، من حالا میدم به شما، شما بفروشید.
نکنید این ایده که شما میفرمایید در موارد طراحی خوبه، یعنی مثلا در طراحی لباس من اومدم فکر کردم، فکر ارزش داره، بعد من این فکر رو به شما میفروشم، ایده رو میفروشم. ولی در لوگو مهم زیبایی لوگو نیست، مهم اعتباریست که اون لوگو داره. الان شما وقتی میخواید برید یه جنس بخرید، بر اساس نام گاهی وقتا میخرید، مثلا این مال کارخونه فلانه، این کارخونه فلان در نظر شما شناخته شده است، میگه من به شما این نامو میفروشم، نه رنگ میفروشم، نه کاغذ میفروشم، هیچی نمیفروشم. آبرو چیه؟
ارزش به من شده، یعنی ارزشش واقعیه،
نه ارزشش اعتباریه به مشتری،
نیست که پشتش
خب بله، همه اون چیزهایی که خابیده اعتباری، یعنی هیچ کدوم عینی نیست. این که این نام مشتری زیاد داره، این یه امر واقعی نیست، امر عینی نیست. درسته، اما اونی که به من واگذار میکنه نه کارخونه، نه تجهیزات، نه محصول، هیچ کدوم از اینا نیست، صرفا نامه. میگه من فقط نامم رو بهت میدم، به این مبلغ بهت میدم. بسیار خوب، شرکت هم اعتبار داره نزد اوغلا. به هر حال همین اعتباری که نزد اوغلا وجود داره، ما همین اعتبار رو داریم واگذار میکنیم. منم عرضم همینه، یعنی شما میگید شرکت چه موجودیتی داره، برگردیم همون مثالی که زدیم، من برای شما یه چیزی رو تصور کنم، یه خونه 1000 متری تصور میکنم، سونا جکوزی و استخر و فلان و اینا، بعد میگم این رو به 100 میلیون به شما میفروشم، همین تصورم که هیچی نیست. ولی یه وقت اینه که یه چیزیست که اغلا براش اعتبار قائلن، که اعتبار براش قائلن، اون قابل خرید فروش، مالیت داره، اغلایی دیگه. عرض کردم چجوری اسکناس بی ارزش اغلا وقتی براش اعتبار قائلن شما میتونید خرید فروشش کنید، چون مالیت به همون نگاه اغلاست، اغلا یعنی مالیت داره، بس میشه خرید فروشش کرد. ولی اینجا حالا بگیم شخصیت حقوقی مستقل یعنی خودش قدرت تملک داشته باشه، خودش یه موجود مثلا طرف قرار داد باشه، نه همچی چیزی نیست. ولی به عنوان یه مال، به عنوان یه مملوک که میشه بهش نگاه کرد. اگه مالیت داره شرکت قابل خرید و فروش. خب حالا این مرحله شون، یعنی من خواستم اون اشکال رو جواب بدم. پس اشکال این بود که اگه شخصیت حقوقی نداره چیزی نیست که ما خرید و فروش بکنیم. نه به هر حال ممکنه مالیت داشته باشه ما خرید فروش بکنیم. خب سال بعدی همین است که آقای ورزگر پرسیدن خب ما شرکت رو خرید فروش کردیم، مالیت عقلایی داره، اون دارایی مالکیه، یعنی این زمین مالکیه، سله مالکیه، تجهیزات مالکیه، ما شرکت خریدیم. فرض اینه که شرکت هم که شخصیت حقوقی نداشت که بشه مالک اینا، اونا ملک کیه؟ پس اینجا ما با یه اشکال دومی مواجهیم. شرکت قابل خرید و فروشه ولی با اموال مالکش کیه؟ این اموال میمونه بلا مالک، چون ما که مالک شرکتیم، شرکت هم که نتونست مالک اموال باشه. پس اموال میشه چی؟ میشه اموال بلا صاحب، میشه اموال بلا صاحب. حالا که میشه اموال بلا صاحب، پس باز با یه مشکلی مواجهیم. البته ما که شرکت خریدیم، حالا ما کاری نداریم اموال مال کیه، ولی به هر حال این به لحاظ نظری فقهی و حقوقی در شرکت های سهامی نمیتونه حل مسئله کنه. خب این همه کارخونه و اینا مال کیه؟ شرکت که نمیتونه مالک باشه، ما هم که شرکت رو خریدیم. چی مونده؟ خب اون میشه همون احتمال بعدی. احتمال بعدی یعنی ما دارایی واقعی میخریم، همون ده نفری که اول پولاشونو گذاشتن شد این زمین، بعد اونا به یکی فروختن تا به ما رسید. پس ما همینا رو داریم میخریم. نکنید الان ما عرضمون اینه که یا ما شرکت رو میخریم، اگه شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشه این اموال بیرونی مال کیه؟ ما که شرکت خریدیم، اون اموال بیرونی تکلیفش معلوم نیست. یا ما از اول همون اموال بیرونی رو میخریم، اون میشه همون مبیع که آقا فهمن علم به مبیع لازمه. پس به هر حال اگه شخصیت و حقوقی شرکت رو ما منتفی کردیم، یه مشکلی اینجا وسط میمونه که این اموال اموال کیه مثلا. خب حالا ممکنه شما اینجا بگید که نه، این اموال اموال همون مؤسسین اولیه است قبل از تشکیل شرکت، چون بعد از اینا که شرکت رو تشکیل دادن شرکت مالیت عقلایی پیدا کرد، از این به بعد دارن به افراد دیگه شرکت میفروشن. میگیم خب اگه اینطوری باشه دیگه منافع اون شرکت رو نباید به ما بدن، منافع کارخونه رو باید بدن به همون صاحبان اولیه. اگر هم این شرکت از بین رفت منحل شد، همه دارایی باید باشه برای کی؟ برای اون صاحبان اولیه، دیگه سهامدارا نباید بدن، در حالی که سهامدارها هم از منافعش استفاده میکنن، هم در فرض انحلال از اون دارایی استفاده میکنن. پس این اموال به لحاظ حقوقی یا قانونی اموال اون مؤسسین اولیه نیست که بگید اون 100 میلیون اول شده این اموال، نه دیگه، این اموال یا باید برای شرکت باشه یا باید برای سهامدارها باشه دیگه، یکی از این دو حالت. خب مجموعه دارایی و شرکت، یعنی شما دارید دارایی خارجی رو هم می‌خرید، پس علم به اون هم باید داشته باشید. یعنی زمینه شدن حل مشکل نمی‌کنه، باز باید دارایی خارجی علم به مبیع داشته باشه. چی شرط ضمن عقد؟
حالا دارایی مال مؤسسه هاست، اما شرط کردن اگه سودی از این اموال به وارث به شما میدیم، بعدا هم اگه شرکت منحل شد مال شما باشد. تعهد کرده.
نه، یعنی مؤسس گفته من میبخشم، خب مؤسس که مرده و رفته و تموم شده.
اساسنامه‌شون بوده.
یعنی خب میگن هبه تا تحویل ندن تسلیم نکنن تحقق پیدا نمی‌کنن. شرط به بخشش دیگه، شرط میکنید که من ببخشم، شرط ملک کنن، یعنی بعد از فوت من وصیت کنید که این مال شما باشه، یعنی وصیت تملیکی باشه که ثلث ماله، تمام مال که نمیشه. نکن خب شرط نتیجه رو باید تصور کرد. شرط نتیجه یعنی وصیت این. خب شرط نتیجه من شرط میکنم این مال شما باشه در زمان حیات من، وصیت میکنم بعد از فوت من به صورت هدیه باشه، مصالحه باشه، بعد طی یه قرارداد این اتفاق بیفته. نه زمینه کافی نیست. یعنی شما وقتی که یه چیزی رو زمینه میکنید میگید من از اون زمینه آگاه هم، ولی از اصل جنس آگاه نیستم، فایده نداره، باید آگاهی داشته باشید. به هر حال اگه شخصیت حقوقی رو نپذیریم، اینجا یا باید دارایی عینی رو بخریم که آقایون میگن سهم و شرکه میخریم، خیلی ها تلقیشون از فقها اینه که خرید و فروش سهام یعنی خرید و فروش دارایی واقعی، و تقریبا تمام آقایانی که فتوای به صحت خرید و فروش سهام دادن، چون تصورشون اینه که ما یه سهمی از اون دارایی عینی و واقعی می‌خریم، که اونجا چون گفتن که مثلا معلومه به اجمال هم کافیه، گفتن خب کافی و اشکالی نداره. ولی اگر همینجا بهشون بگید که نه ما یه چیز اعتباری داریم می‌خریم، شاید همون هم در صحت خرید و فروش سهام تردید کنن. حالا تردیدشون عموما به خاطر اینه که اون شخصیت حقوقی مستقل رو بهش قائل نیستن، یا تصویرش نکردن، یا اگرم مالیت براش قائلن، میگن به هر حال این دارایی واقعی میمونه، این منافع شما چرا میگیری، چرا بعد از انحلال اون زمین و اینا رو تصرف میکنید، امرش سر میشه. بسیار خوب. خب ما قول دادیم که یه بحثی رو شروع کنیم. چی رو؟ درسته. خب ما عرضمون این بود که یک قراردادی داریم که شرکت عقدی است، هر چی سهم دست به دست میشه اون شرکت عقدی سر جای خودش هست، به هر حال یک شرکایی هستن که اموالشون رو هم گذاشتن که میخوان با اون یک کار سودآور انجام بدن، از این جهت این شرکت یه شرکت عقدی است. پس اگر ما سهم و شرکت را هم میخریم، بازم اون شرکت عقدی برش تحفظ میشه. این نکته بود که دیروز عرض کردیم، یعنی هر چی سهامدارها عوض میشن، ولی قرار اینه که همه این اموال با هم دیگه که مجتمع شد یک کار سودآور باش بکنه.
شریک در اموال شرکت، یا شریک در همون شخصیت حقوقی شرکت، اون شخصیت حقوقی شرکت با اموال ما وجود داره،
چرا حتما باید
بگیم اموال من
در
اموال
گذار
میکنم، بگیم
همون
شخصیت حقوقی،
بنابر پذیرش شخصیت حقوقی، بنابر پذیرش شخصیت حقوقی. خب چند نظر بود دیگه، نظر ما این بود که هم شرکت هم دارایی شرکت، یعنی من هم شریک در شرکت هم، هم شریک در دارایی شرکت به تبع و در طول، این نظر ما بود. خب ما دیروز این نکته بحث بود که ما علاوه بر این که سهم و شرک خرید و فروش میکنیم، طرف شرکت عقدی هم قرار میگیریم. یه وقت اینه که یه خونه ایست که چند نفر با هم شریکن، شما فقط سهم شریک رو میخرید، شما فقط چیکار کردید؟ فقط سهم شریک رو خریدید. یه وقت اینه که نه، شما طرف شرکت عقدی میشید، پس شما هم وارد یک عقد شدید به نام عقد شرکت، و هم یک دارایی واقعی و عینی خریدید. عرض دیروز ما این بود که ما در شرکت های سهامی اولا و به ذات وارد یک شرکت میشیم، یعنی ما وارد یک شرکت عقدی میشیم، عقد و شرکه میشیم، و ورود در عقد و شرکه اقتضائش خرید سهم و شرکه. مثل این که ده نفر با هم جمع شدن، پولی رو دادن یا آقای باش کار کنه، شرکت عقدی هم بوده از اول، یعنی گفتن آقا با هم جمع بشیم پولا رو بذاریم رو هم یه کار تجاری بکنیم با هم، که این شرکت عقدی بوده. حالا یکی از این طرف ها میخواد بره بیرون، یا یکی متقاضیه که وارد بشه، میاد سهم یک کسی رو میخره، اولا و به ذات این داره در عقد و شرکه وارد میشه، یعنی این کار خرید و فروش نمیکنه، بلکه داره یه کار تجاری میکنه، داره یه سرمایه گذاری تجاری میکنه، نه که واقعا یه جنسی رو بخواد بخره و بفروشه. ولی ورود در عقد و شرکه به چیه؟ به خرید سهم و شرکه. این بحث دیروز ما بود. دیگه بستگی داری که سهم و شرکه بگیم، خرید و فروش سهم چی هست اصلا؟ ما که میگیم هر دو شه که هر دو رو خریده، اونی که میگه فقط شرکت رو میخری که شرکت، اونی هم که میگه دارایی خارجی میخری دارایی خارجی. ولی این نکته مهم بود که ما اولا و به ذات داریم در عقد شرکت وارد میشیم، ما خرید فروش نمی کنیم ها. ما میخوام شریک بشیم با عده. خب شریک شدن پول میخواد یا خرید سهم و شرکه میخواد؟
به دست طرفه میده، ولی صورتن که با اون خود دوم که فقط چیز میخره به طبع شراکت برش آسان میشه، چه فرق
بزن؟ خب اونجا شراکت عقدی نیست، مثل اینکه یه عده خونه رو دارن شما میرید سهمشون رو میخرید،
تفاوتش فقط قصدیه دیگه.
خب عقد و شرکه لازمه، اون شراکت جایزه در فعلیت دو طرف،
تفاوتی که نداره دیگه جز قصد.
نه ولی یکیش عقد و شرکه، یعنی شما تجارت میکنه منافع دارید، در یک مرحله شما فقط منافع دارید، در یک مرحلهش فقط اختلاطه، امتزاج انواله. شما وقتی وارد عقد و شرکه میشید، وارد یک کار سودآور دارید میشید، ولی وقتی که یه بخشی از یه خونه رو میخرید چی؟ فقط اموالتون با هم ممزود شده. به خاطر شما در خرید و فروش سهام دارید وارد عقد و شرکه میشید، یک شرکت فقهی و مدنی وجود داره که شما دارید یکی از طرفای اون شرکت میشید. همینجا در این شرکت فقهی تصور داره که بدون جابجایی شرکا شما وارد بشید. 10 نفر جمع شدن، نفری 10 میلیون گذاشتن، شده 100 میلیون. یا آقای تجارت میکنه باش، میگه آقا میشه منم 10 میلیون بذارم منم با شما شریک بشم، و شما هم 10 میلیون بذار شریک بشم. یعنی در حقیقت یک کسی به شرکای ما اضافه شد، ما عقدمون توسعه پیدا کرد، درسته؟ میتونه همینجا یه 10 میلیونی یا آقایی رو بیاد بگه من سهم تو رو از این شرکت خریدم، میتونه اینطوری هم باشه، یعنی جا به جایی. در شرکت های سهامی سهامدار اضافه نمیشه مگه بعد از افزایش سرمایه. الان جا به جایی شرکاست، یعنی یه شریک میره یه شریک دیگه میاد تو عقد شرکه. در شرکت‌های عقدی حتما یک کسی باید عامل باشه، البته ممکنه همه شرکا با همدیگه فعالیت کنن، اینم ممکنه در شرکت عقدی، ولی عموما شرکت عقدی باز در کنارش یک عقد مضاربه رو داره.
یک عقد مضاربه؟
نه، 10 ها عقد مضاربه، مثلا 10 ها عقد مضاربه داره. مثل که شما یه سرمایه رو با هم گذاشتید که باش کار کنید، نصفشو میدید دست فلانی، نصفشو میدید دست فلانی.
اونش وقتی شرکا به هم می‌خوره، اون مضاربه طرف حسابش
خطر
هم
می‌خوره، این مضاربه
جدیدی
باعث
میشه، این مضاربه
باید تجدید بشه بعد از خرید پوشش. ما اگر شرکت سهامی رو پذیرفتیم، ما عرض کردیم طرف قرارداد خود شرکت میشه، نه سهامدارها. یعنی موضوع عامل ما با شرکت قرارداد می‌بنده، با سهامدار قرارداد نمی‌بنده.
طرف این الان مضاربه کیه که عاملش شرکت، سرمایه‌گذار
کیه؟ سرمایه‌گذار دقت کنید، بنابر طولیت سرمایه‌گذار هم شرکته، بنابر طولیت، چون شرکت خودش مالکه، مالک این امواله، بنابر نظریه طولیت شرکت مالکه که سرمایه‌گذار در عقد مضاربه است و طرف مضاربه است، پس شرکت سهامی داره مضاربه است منعقد میکنه. این در فرض است که شرکت سهامی عامل دیگه ای داشته باشه. اما اگه خود شرکت سهامی خودش رأساً داره این کارو میکنه، که قرارم اینه که شرکت سهامی به ارکانه این کارو بکنه دیگه، باز خودش با یکی عقد مضاربه نبنده. اگه رأساً داره این کار رو میکنه، خب در حقیقت اونی که داره رأساً این کار رو میکنه عامل ما میشه شرکت سهامی، سرمایه گذار میشن سهامدارا.
حالا
چرا؟
اشخاص شلاس شدن دیگه.
خب صرف عوض شدن اشخاص به معنی به هم خوردن مضاربه نیست. نه لامحاله نیست. اونی که لامحاله انفساخ و تجدید عقد مضاربه خودش اتوماتیکه. یعنی چی؟ یعنی ما 3 نفر بودیم به یه آقای پول دادیم برامون کار کرده، حالا من به اون شریکم میگم که اون سهم و شرکت رو بده به من، یا اون میگه اصلا پول لازم دارم، میگم مال من، لازم به تجدید عقد مضاربه نیست. اگرم عوض بشه خود به خود عوض میشه، یعنی هیچ محظور فقهی ایجاد نمیشه، چون عقد مضاربه در مثل این موارد عقد مجموع است با سرمایه گذار، نه عقد جمعی است، و مجموع به ماهو و مجموع وجود داره. یعنی عقد مضاربه منحل به عقد تک تک افراد نمیشه، عقد زید با عامل، عقد عمرو با عامل، عقد فلان نمیشه، بلکه عقد مضاربه در مثل این موارد عقد مجموع شرکا با عامله، مجموع به ما و مجموع کمونکا وجود داره. نه حالا اون افزایش سرمایه که بشه، یعنی افراد جدیدی وارد شدن، اون دیگه بستگی به این داره که عامل مثلا پول جدید رو بپذیره یا نپذیره. به این عرضم رسیدید که ما در مضاربه عقد جمعی نیست، عقد مجموعه. یعنی مضاربه به تعداد افرادی که طرف مضاربه هم منحل به چند عقد نشد، یه عقد بیشتر نیست، مجموعه به ما و مجموعه هم موجوده ولو افرادش تغییر کنه. همه یک دفعه نمیشه تغییر کنن، اگه به تدریج تغییر بکنن این اتفاق میفته. یعنی من میخوام بگم به لحاظ فقهی این قصه مشکلی نداره که ما فکر کنیم که این جهتش مشکل داره، و الان یه عقد مضاربه ایست که ما این چنین شده. اما مشکل ما در اون فرضی است که ما شخصیت و حقوقی رو نپذیریم که صاحب مال رو پیدا نمی کنیم، یعنی این مال میشه مال بلا صاحب. حالا اونم یه وجهی برای تصحیحش وجود داره که باید بهش اشاره کنیم. من میخواستم بحث جدید رو اصلا شروع کنم، مثل که نرسیدیم. آره دیگه باید به این نتیجه. طولیت به نظر میاد نظریه نسبتاً روشنیه. طولیت یعنی ما هم مالک داراییم هم مالک شرکتیم، و شرکت رو خریدیم، دارایی رو به تبع مالکیم، منافع باید به ما بدن، بعد از انحلال باید تمام دارایی ها بین ما توزیع بشه، ما تصمیم گیرنده ایم نسبت به شرکت چون مالک بالا دستی شرکتیم، اون پایین دستی ما بالا دستیم، تصمیمات ما حاکمه بر تصمیمات شرکته. اگه شرکت یه موجود زی اراده مثل عبد بود، اراده او باز تحت کنترل ما بود، چون ما بالا دست او هستیم، او باید امر و نهی ما رو بپذیره. خیلی با ساختار شرکت سهامی جور در میاد، الا اینکه آقا میگن ما ملکیت طولی قبول نداریم. ملکیت طولی یعنی چی؟ یعنی تردیدشون در پذیرش ملکیت طولی است، و الا به لحاظ ملکیت طولی همه چیز سر جاشه، با قانون به خوبی میسازه، با تحلیل های حقوقی میسازه، با فقه میسازه. دیگه خب شما مالک شرکت، دیگه مالک پایین دستی شرکته، مالک بالمباشر شرکته. بنابر طولی، بنابر طولی خب چون اون مالک بالمباشر است میتونه همین اقدام رو بکنه، ولی مالک بالا دستی میتونه در اقدامات او تصرف کنه. یعنی میتونی این اجازه رو نده به شرکت. مثل ولی است که میتونه به مالک اصلی اجازه تصرف نده. اگه خودش عامل باشه اصلا مضاربه نیست دیگه. اگه شرکت خودش عامل باشه بنابر طولیت خودش وارد قصه شده. اگر در طولی باشه مضاربه مال اون بدو تأسیس بود.
در طولیت اولا و به ذات هم داره شرکت رو میتونه
شدید. بله در شرکت هم. اونی که ما در سهام خرید فروش میکنیم شرکته، چون شرکت ما نسبت به اون چیزی که به تبع خرید و فروش میشه علم تفصیلی لازم نداریم.
اصلا میشه ادعا کنیم علم تفصیلی به ذات شرکت هم داریم دیگه.
بله
هم
ارزش داره، هم شرکت سرمایه‌شو شما هم دو دقیقه سرمایه شرکت رو میتونید بگید. شما هر شرکتی که خرید فروش میکنین میتونید بفهمین که این سرمایه‌اش چقدره، یه شرکتی با این سرمایه با این موضوع کاری. علم تفصیلی به شرکت این کار سختی نیست، علم تفصیلی به دارایش سخته. معلومه به اجمال. بله ما فقط عرض کردیم که محظور قراره، قرارم به اغلا مرتفعه. به اندازه‌ای که قرار اغلایی نباشه، یعنی اغلا بگن که اقدام بر این سفیهانه نیست و ریسک غیر قابل پذیرش نزد اغلا نیست. اغلا اگر بگن به این ریسک غیر قابل پذیرشه نمیشه. اغلا اعتبار برقرار نکنن میگن بس چجوری قمار میزنن، قمار که خیلی پر ریسکه. این اغلا نیست، این جمعن. اغلا یعنی اونی که حداقل در نظام حقوقی یک کشور پذیرفته بشه، این میشه اغلا. و الا این که شما هرچی رو توی عالم نگاه کنین یه عده‌ای خلافه رو دارن انجام میدن. شما مثلا بدیهی ترین مسئله هم که میگید تو عالم یه عده‌ای پیدا میشن که این بدیهی ترین مسئله رو زیر سوال میبرن. شما میگید عقل فطری اینو میگه. پس اغلایی نیستن که بگید نه این کار رو انجام میدن، یه همه قمارخونه توی عالم وجود داره. این دیگه پر ریسک ترینه دیگه، پر غرر ترین کار قماره دیگه، قمار میزنن اغلا دیگه. پس یه امر اغلاییه. امر اغلا ما بخوام یه فرمول ساده بگیم در امروز، مسئله اغلا حداقل یه نظام حقوقی اون رو به عنوان قانون بپذیره، به عنوان معامله جایز بپذیره حداقل. حالا یا در نظام بین الملل پذیرفته بشه اون بحث دیگه است. چی؟ نه چی قمارو میپذیره؟ قمارخونه ها هست که اون حالا دیگه همون شرط بندی رو ما میگیم قمار. حالا ما شرط بندی همین قمار خودمون دی قمار بقیه کرد. نه من خواستم اینو بگم که اینکه یه عده‌ای از آدمایی که به ظاهر عاقلن تو تیمارستان نیستن انجام میدن، این معنیش نیست که این امر اغلاییه. ما برای اغلایی باید معیار بدیم. یکی از مشکلات ما در سیر اغلا همینه که ما چجوری برای سیر اغلا معیار بدیم. قدیم ما نمیتونستیم معیار بدیم، الان میتونیم بگیم وقتی یک عقدی در نظام حقوقی یک کسی پذیرفته شد این اغلاییست. ممکنه شما بگید خب ربا هم الان در نظام های بین المللی پذیرفته شده است. ما مشکلی نداریم ربا اغلایی باشه، فقط شرعی نیست. هر امر اغلایی رو که شرع نمیپذیره. پس بله ربا ممکنه اغلایی باشه، ولی خب شرع نهی صریح داره. ما اونجایی که شرع نهی صریح از یک کار اغلایی داشته باشه نمیپذیریم. البته ربایی هم که در عرصه بین الملل هست این 30% و 40% اینا ظاهرا نیست، اون یک درصد معقولیه نسبتاً. ولی خب ممکنه یه امر اغلایی باشه ولی شارع نپذیره. عقلی نیست، اغلاییه، یعنی قرارداد بین اغلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.